بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حدود 100 آیه در قرآن مجید در رابطه با نماز در سوره های متعدد قرآن ملاحظه میشه، از جزء اول تا جزء سیوم. البته در این آیات فقط دعوت به نماز نیست، بسیاری از مسائل معنوی نماز، شرایط نماز، آثار نماز، نماز انبیا، نماز اولیا در این آیات مطرح. روایات هم در این زمینه بسیاره، تا جایی که علمای بزرگ شیعه از قدیم با توجه به کثرت روایات نماز می‌فرمودن حدود 4000 روایت فقط در باب نماز از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین نقل شد. درباره نماز انبیا در دهه سوم محرم آیاتی رو قرائت کردم و در محور اون آیات توضیحاتی دادم. امشب هم یکی از اون آیات رو مطرح میکنم. داستان این آیه داستان جالبیه. موسی بن عمران در سن جوانی به خاطر درگیر شدن با یک کافر که از طایفه قبطیان مصر بود، از گروه وابسته به فرعون کشته شد. خیلی براش روشن بود که اگر خبر کشته شدن این آدم به فرعون برسه، جانش قطعا در خطر می افتد. اینکه خود پروردگار زمینه ای رو فراهم کرده بود که موسی در دربار فرعون نشو نما بکنه، اما جریان از قراری بود که باعث قتل موسی میشد. موسی بن عمران شهر رو ترک کرد، اینطور که از فرمایشات امیرالمؤمنین استفاده میشه حدود 20 شبانه روز پیاده تو بیابونها، کوه و کمرها جاده طی کرد. خب زمانی هم که از مصر اومد بیرون هیچ وسیله‌ای و پولی باهاش نبود. این 20 شبانه روز برای رفع گرسنگی فقط علف بیابان می‌خورد. البته این نوع انسان‌ها به خاطر وابستگی شدیدی که به پروردگار عالم داشتن و یقینم برای اونها بود که جریاناتی که خدا برای انسان انتخاب میکنه بی حکمت نیست. علف بیابان رو خورد و گله نکرد، شکایت نکرد، آه نکشید. حالش به حال آرامی بود، به حال بی اضطرابی بود. و این رو بهتون عرض بکنم، هر مؤمن واقعی حالش چنین حالی، یعنی جریانات روزگار در وجود او اثر منفی نسبت به پروردگار عالم نمی گذاره. چه حال عجیبیه که حال انسان نسبت به پروردگار همیشه یک حال باشه و اونم حال عبودیت و تسلیم به پروردگار، عوض نشه. یعنی جریانات بیرون اثر منفی در درونش نگذاره. یادم نی از کی احوال پرسی کردن، پاسخ داد در کمال خوبیه. گفتن خب این کمال خوبی حالتو از کجا آوردی؟ گو از یک آیه قرآن، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه که خدا در این عالم مقرر کرده به ما نمیرسه، کم و زیادم نمیشه، همونی که مقرر کرده به ما میرسه. مقرر کرده شکل ما این باشه، همین به ما میرسه. هیچ در رحم مادر تغییری در قیافه ما در برابر اون چه که خدا مقرر کرده داده نخواهد شد. مقرر کرده یه عمر معلومی من داشته باشم، کم و زیاد نمیشه. تو قرآن مجیدش فرموده اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، تغییر نمیکن. ملک الموت اومد دیدن سلیمان، بعد به سلیمان گفتش که من امروز تو این بارگاه تو خیلی تعجب برم داشت. گو برای چی؟ گو اون آقا رو میبینی که گوشه بارگاه نشسته؟ سلیمان گو بعد گو من مأموریت یقینی دارم که فردا در یکی از شهرهای هندوستان جانشو بگیرم. و من تعجبم از اینجا تا هند، این بند خدا اگه بخواد بره 8-9 ماه تو راست تا برسه به اون شهر. ولی من خودم هم پرونده رو دقیق نمیدونم چیه، فقط به من گفتن این آدم مرگش در فلان شهر هنده، شما مأموری جانشو اونجا بگیر. بعدم ملک الموت رفت. این بند خدا که با سلیمان رفیق بود اومد جلو، گفت من دلم میخواد یه کاری برام بکنی، خیلی لذت میبرم از اون کار. گفت چیکار کنم؟ گفت خدا باد رو در اختیار تو قرار داده، بگو منو از فلسطین بلند کنه بذاره تو فلان شهر هند که یه صبح تا ظهرم طول نمیکشه. سلیمانم که از جریان مطلع شده بود، قضای الهی بر این جاری شده بود، سلیمانم حق نداشت در برابر قضای الهی موضع دیگری بگیر، نباید چیزی میگو. گفت باش. خب معلوم شد که چی شده که جانش باید در اونجا گرفته بشه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید مرگ دنبالتون کرده که بیگیرتتون. حالا میخوای تو بارگاه سلیمان باش، میخوای هند باش، اون هست دائم دنبالت. خب چیزی رو که خدا بر ما مقرر کرده جز آن به ما نمیرسد، من چه رو بشینم قصه بخورم، اخمامو تو هم بکشم، گله بکنم، شکایت بکنم، با خدا قهر بکنم، با دین قهر بکنم، با مسجد قهر بکنم. اونی که نوشته نوشتش حکیمانه است، عالمانه است، به صلاح منه، به صلاح من. از مرگ یکی سال 47 خیلی تعجب کرد. سال 1347 یعنی حدود 90 تقریبا 47-8 سال پیش. تعجبم از این بود که این که از بندگان مخلص خدا و از یاوران درست کار حضرت ابی عبدالله با 4 تا بچه قد و نیم قد چرا باید الان بمیره؟ اون وقتا من جوان بودم، آدم جوانم گاهی فکر اشتباه میکنه، پیرم که میشه گاهی بیشتر اشتباه میکنه. اما اگه آدم از مایه های محبت به خدا برخوردار باشه، نه اشتباه نمی‌کنه. خب 47 از دنیا رفت، از دوستان نزدیک منم بود، قومم دفنش کردم، گذشت تا سال 57 و 58. خیلی هم برای تحصیل این 4 تا بچهش مایه گذاشت، مهندس شدن، دکتر شدن، البته بعد مردن خودش. خودش که مرد، پسر بزرگش 10-11 سالش بود، کوچیکه 2-3 سالش. سال 57 و 58 هر 4 تا از رده های بالای قوی منافقین شدن و هر 4 تا هم اعدام شدن. من اون وقت فهمیدم وقت مردنش همون سال 47 بوده، چون اگر میمون معلوم نبود با کشته شدن 4 تا بچهش ایمانش بمونه. خدا صلاح شدید ببرتش که جهنمی نشه. گاهی مرگ بهشت برای انسان، اما آدم خودش نمیدونه. اونی که مؤمنه با توجه به این که جزئیات پروندهشو نمیدونه، ولی بر اساس این نوع آیاتی که خوندم آرامه و میگه درست. میگه هرچان خسرو کند شیرین بود. او که عالم، حکیم، عادل، رحیم، رقمی که برای من میزنه رقم درستیه و صحیح. خب به این خاطر حالم همیشه خوبه که غیر اون چه که خدا پام نوشته به من نمیرسه، راحت. 20 شبانه روز جوان نیرومند تو بیابون آدم علف خام بخوره، اونم نه شیوید و ریحون و جعفری و تره و تروچه، اینا که تو کویر و بیابون نبود، همین علف های گوسفند خور بود و بز خور. و خداوند 20 شبانه روز آدم و سر سفره‌ای بشونه که بز و گوسفند رو میشونه و صدای آدم در نیاد و آرام آرام باشه. قرآن میگه اومد تا رسید بیرون شهر مدین، یک شاه آبی بود، چوپانها داشتن با سطل آب میکشیدن میدادن به گوسفندشون. دو تا دخترم یه گوشه خیلی با حجاب و با عفت رو گرفته وایستاده بودن. این مردای نامحرم به گوسفندا آب بدن برن، بعد اینا بیان گوسفندای خودشونو آب بدن. یعنی اخلاقی که خدا برای زن مقرر کرده این، تنه به تنه نامحرم نخوره، با نامحرم قاطی نش، یه گوشه وایسته، نامحرم کارشو انجام بده بره، بعد بیاد کاری که داره انجام بده. موسی بن عمران هم که شکمش از بس علف خورده بود رنگ سبزی میزد، یه گوشه نشسته بود توش تماشا میکرد چوپونا رو، نه دختر رو. کار اینا که تموم شد رفتن، دو تا دختر اومدن بیان لب چاه. موسی اینایی که میگم تو متن و قلب این آیاته، بدون نگاه کردن به نامحرم، جوانو میگم، جوان 23-24 ساله، نه جوانم نمیگم، کپسول شهوت رو میگم، آرام به این دوتا دختر گفت شما نیاین جلو، من براتون از این چاه آب میکشم، تو این چاله رو پر میکنم، گوسفنداتون رو آب بدین و برین. اونام سر جاشون وایساد، آب کشید، گوسفنداشون رو آب دادن و رفت. حالا دیگه نزدیک غروب آفتابه و تک و تنها تو این بیابان، کلید حل مشکل به نظر مؤمن اینجا چیه؟ وقتی آدم الهی باشه کلید هم بهش میدن. کلید حل مشکل دعای خالصانه است، چون همه درا بسته، شهر رو که از دست داده، خانواده رو که از دست داده، اومده اینجا هیچگی رو نمیشنسه، هیچ یک نفر رو نمیشنسه. بیابونم الان خلوت شد و داره شب میشه، تنها راه گشایش توسل به پروردگار عالم. خب آدم باید دلش خوش باشه به پروردگار عالم، باید دلش خوش باشه که دعا بکن. آدمی که از دست خدا کسله که دعا نمی کنه، آدمی که آزردست از خدا دعا نمی کنه، اما دلش خوشه، چون میگه این 20 شبانه روز رو برای من مولای من رقم زده، اصلا دخالت به من چی؟ محق دخالت ندارم، من کی هستم؟ عبدم، مملوکم، لا یقدر علی شیء، کیم که من دخالت بکنم؟ دستشو به جانب پروردگار بلند کرد، دعاشو قرآن نقل میکنه. چه دعایی؟ رب انی بما انعمت علی انزلت علی من خیر فقیر. خدایا من در پیشگاه تو یه تهی دست، نیاز زیادی هم ندارم. انزل رب به ما انزلت علی به ما، این ما اصل دعاش بوده که در روایاتمون برای ما توضیح دادن، گفت خدایا من تهی دستم، یه عدد نون فقط برای من بفرست. خدای خدای نونو نمیفرستاد، چیکار میکرد؟ بازم میگفت محبوب من، مولای من، مصلحت منو ندیده دعامو مستجاب بکنه، بریم دنبال دوباره علف خوری. نخواست، خوشش نیومد دعا رو مستجاب بکنه. من ضمانت داده هر دعایی رو تو دنیا مستجاب بکنه، فقط گفته ادعونی استجب لکن، دعا کنید من مستجاب میکنم. هم کی کجا نفرموده که 90% از دعاهای مردم قیامت مستجاب میشه. وقتی مستجاب میشه مردم ناله میکنن ای کاش اون 10% هم مستجاب نمیشد، اینجا به همون مستجاب بودن و میدن. ولی نیازمند به یه قرص نان بود. او در حال دعا بود و در اتصال بود و در حال مناجات، نمیدونه که این دوتا دختر هر دو دختر یک پیغمبرند. نمیدونه دوتا دختر اومدن پیش باباش به پدر بزرگوارشون حضرت شعیب، که اونم یه داستان عجیبی داره. اینا همه ای که من میگم فقط برای اینه که شما رو از طریق این آیات به نماز برسونم، یعنی جاده رو از اول راه افتادم که بعد به نماز برسم. اینا رو نگم باز اهمیت نماز اونگونه که باید دریافت نمی کنه. چیا باید پیش بیاد تا مسئله نماز مطرح بشه؟ به باباشون شعیب گفتن که یا ابت استعجلوا فإن خیر من استعجرت القوی الامین. چه دو دختر فهمیده‌ای! گفتن پدر، جوانی رو دیدیم امین، یعنی یه پلک به طرف ما رها نکرد، خائن نبود. ما دوتا دختر جوونیم تو بیابون تک و تنها، اونم جوان بود، اما این جوان امین بود. غیر از امین بودن قویم بود، چون یه تنه اون دلو بزرگ قدیمی رو با چرخ رها کرد تو چاه و یه تنم آبو کشید بالا. قرآن قصه داره میگه یا داره درس میده؟ کدوماشه؟ مردم اگه عاشق قصه‌ن، این قهوه خونه های قصه گوهایی دارن خیلی شیرین قصه میگه. من اون قصه گوهای قهوه خونه رو دیده بودم، مرشد برزو و مرشد جهانگیر و مرشد افراسیاب. و من بچه بودم، قهوه خونه در خونمون، اینا می اومدن با محاسن بلند، با لباس بلند، یه عصام دستشون بود، چنان زیبا شاهنامه رو داستانشو می گفتن. دو ساعت مردمم خسته نمی‌شدن. آخر داستان شاهنامه‌ام معمولاً روضه علی اکبر می‌خوندنم، خودشون زار زار گریه می‌کردنم قهوه خونه ای. قهوه خونه ایامون هم خوب بودن، رستم و سهراب بگوامون هم خوب بودن، خوب بودن. مرد و زنمون بیشترشون خوب بودن، خوب. بناها با کارگرامون هم خوب بودن. یه بنا بود با 4-5 تا کارگر، پدر من گاهی که بنایی داشت اینا رو می آورد. اینا اول اذان ظهر نماز می خوندن، نهار می خوردن، سر یکم می اومدن سر کار، یه ربع ده دقیقه‌ای که وقت داشتن دور هم با خودشون قرآن می آوردن، قرآن قرائت می کردن. اونا میخوندن بنای غلطشونو میگه، بعد میومدن کار میکرد، خوب بودن. یه بار یه دوستی داشتم من 30 سال پیش، این 10,000 تا بچه رو قرآن یاد داده بود، بیشتر، خیلی رو مسئله قرآن مشهد. این آدم زحمت کش. به من گوی یه نهار بیه پیش من، آدم باش خودم میام دنبالت. یه جیان داشت اومد دنبالم، گفتم بریم خونتون؟ گفت نه، خونه مثل این که عیاری خودی کسالت داشت، نباید به آدمی که کسالت داره فشار وارد بشه، باید استراحت کن. میبرمت یه چلو کبابی. گفتم من با این لباس بده بیام تو چلو کبابی؟ گفت نه بد نی، چلو کبابی تو زیر زمینه، اونجایی که میبرمت اونی که کباب میزنه، اونی که کبابو میپزه، اونی که سیخ میکشه، اونی که میذاره تو پشتقاب با برنج میاره رو میز، همه وضو میگیرن و کار میکنن. همه هیچ زندگی به اندازه زندگی کنار خدا راحت نیست. اصلا تو زندگی کنار خدا خیلی با آدم خوش میگذره، خیلی خیلی. مرحومه، اینو من میگم چون این اعتقادمه، اون حرف دیشبی که دوست عزیز قدیمی مجری درباره من گفت، نمیخواستم دیشب با نشستن خودش ایراد بگیرم که کسل نشه، از من تعبیر با آیت الله کرد، نه من یه معلمم، هیچ چیه منم نشونه خدا نیست. قشنگ منو تماشا بکنین ببینین هیچ چیم به خدا نمیمونه. هم من آیت الله نیستم، چیم؟ یه معلم. همون این آدمو من میگم آیت الله، یعنی این آدم صفات خدا رو نشون میداد. آینه آیت الله حاج شیخ محمد بهاری که الان قبرش در بهار همدان زیارتگاهه، از بیرون هم خیلی ها میرن زیارتش. من گاهی که همدان منبر داشتم رفتم زیارتش، چون هم نوشته هاشم خود من خیلی استفاده کردم. عارف عجیبی بود، یه مقدار چاق بود. یه روزی تو کوچه داشت میرفت، یکی میخواست طعنه بهش بزنه، فکر میکرد یه آدم عارف باید پوست و استخون باشه، گردنش هم افتاده باشه، رنگش هم زرد باشه، همین الان هم باید نفسش از بدن درآد. به طعنه گفت آشیخ، اونم خیلی آروم، چون اولیای خدا آرومن، اهل ایمان آرومن. آشیخ، نگو من آشیخ نیستم، من علامه، من فقیهم، من دانشمندم، من آیت الله. گو چی میگی جان دلم؟ گو خیلی چاقی، یعنی عارف که نباید اینجوری باشه. گو علت داره، علت داره چاقی. گو علتش چیه؟ خیلی میخوری؟ خیلی غذا دوست داری؟ گو نه، یه علت دیگه داره. این که میبینی من چاقم چون عشق به هم ساخته. بله، آدم وقتی خدا بهش بسازه، دین بهش بسازه، قیامت بهش بسازه، هم از تو چاق میشه هم از بیرون. عشق به هم ساخته، اونم راشو گرفت و رفت. قصه داره میگه قرآن که مردم بیشینن گوش بدن یه لذتی ببرن، بعدم یه چایی با کیف بخورن. قرآن کتاب داستان سرایی نیست. تو همین آیه، یا ابت استعجره فإن خیر من استعجرت القوی الامین. به کل دولتی ها میگه، مدیر، نیرو، معاون، وکیل، وزیر، ارتشی، میخواین انتخاب بکنید امین قوی. امین هنی میلیارد ها تومن رو بده دستش، بعد 10 سال هم همونو پس بگیر. یه قرونش بالا پایین نشه، امین قوی. این آیه درس به رئیس جمهورای این مملکت، به استاندارای این مملکت، به فرموندارا و شهردارای این مملکته که کیا رو انتخاب بکن. و یه درس هم به شما جوونا داره میده، پرقدرت و شجاع و قوی باشین و در همه چی هم امین باشین. الان که ازدواج نکردین و کپسول شهوتین، امین ناموس مردم باشین. اینو میگه آقای جوانی، نگاه خائنانه به دختر مردم، به ناموس مردم نکن، دست به ناموس مردم دراز نکن، فیلم نبین که به خودت خیانت کن، امین باش. شعیب گو بریم بگیم بیان، بریم بگیم بیان. حالا قرآن رو ببینید رفتن دختر رو چجوری تعریف میکنه. فجاعت احداهما، شعیب نگو دوتاییتون بری، به یه دخترش گو شما برو، به این جوان بگو بیاد پیش من. این دختر از خونه بابا اومد بیرون که بیاد تا دم چاه. قرآن میگه، یعنی خدا داشته نگاه میکرده بعد برای پیغمبر تعریف کرد. فجاعت احداهما تمشی علی، نمیگه این دختر با حفظ حیا اومد، میگه مجسمه حیا بود و اومد، سه تمام باطن و ظاهرش حیا بود. تمشی علی، نه تمشی وحیه استحا، اومد در حالی که حالت حیا داشت، نه تمشی علی، این تمام ظاهر و باطن دختر حیا بود. این قصه است یا درس به زناست، یا درس به دختراست، یا درس به پارک بروا، به دختران دانشگاهی، چیه قصه است؟ من خدا مرشد برزوه؟ دنیا قهوه خونه است؟ خداست، مربی، رب میخواد مرد و زن رو تربیت بکنه. بهش گفت جوان، پدرم شما رو میخواد. حالا شکل اومدن خونه شعیب رو ببین. موسی بن عمران فرمود میام به شرطی که شما پشت سر من بیاید، من جلو. فقط اگه دیدی راه رو اشتباه میخوام برم به هم خبر بده که آقا مستقیمه، دست راسته، دست چپه، کنار من راه نرو، جلوتر منم راه نرو، بیابون باد داره، ممکنه چادر تو بزنی کنار، پشت سر من بیا. این درس به جوان هاست، به دختر هاست. کی رسید خونه شعیب؟ هوا تاریک شده بود، شعیب هم گله دار بود و سفره دار. تو سالونی آوردن موسی رو که سفره پهن بود، و سفره یه گله دار چیه؟ معلومه چی؟ سر سفره پنیر، شیر، سرشیر، خامه، گوشت بره، آبگوشت، کباب. شعیب شعیب وقتی این قیافه رو دید، دید این نزدیک یه ماه نون گیرش نیومده، نون خالی. گفتش که اجلس و تعش جوانم پسرم، اول بیشین سر سفره سیر غذا بخور بعد با هم حرف میزنی. گفت نه من غذا نمیخوام. گفت رنگ و رود نشون میده گرسنت. گفت گرسنم که هست، من 20 شبانه روز علف خوردم. گفت خب همه جور نعمت خدا که حاضر، بیشین بخور. گفت نه. گفت چرا؟ گفت برای این که من اون کاری که برای دوتا دخترت کردم، آب اچا کشیدم، فقط و فقط برای خاطر پروردگار بود، قصد مزد گرفتن نداشتم. من اون عمل خالصم رو با سفره تو عوض نمی کنم، نمی خواهم. اینا دیگه کی بود؟ شعیب بهش گفت پسرم من بهت میگم بیشین شام بخونه، میخوام مزد کار تو بدم. تو این شهر این سفره من هم میشه پن، اینا هم که همه رو من نمیخورم. این در بازه، هر گرسنه ای اجازه داره بیاد بیشینه، هر چی میخواد بخوره، هر چی هم میخواد قابلمه کنه برداره بیاره. تو هم یکی از بندگان خود، من کاری به کار بعد از ظهرت ندارم، اون برای خودت بمونه. و بعدم دخترشو بهش داد. 8 سال اونجا بود. بعد 8 سال به شعیب گفت من میخوام برم شهر خودمون مصر، اونجا من مادرم، خواهرم، عمه‌هام، خاله‌هام، اقوامم، افرادم زندگی میکنم، برم پیش اونا. و به سلامت. حالا بچه دارم شده بود، زن و حالا چند تا بچه داشت، یه دونه دوتا نمیدونم، زن و بچه رو برداشت اوورد نزدیک وادی سینا در منطقه مصر. طبق آیات سوره طه جریانات رو دید تا وارد کوه طور منطقه نور شد. اولین باره که یک پیغمبر، هنو که پیغمبر نشده، اولین باره که یه نفر مستقیما صدای خدا رو میشنه. چرا اینجوری شد؟ غسل در اشک زنم، چهل طریقت گویند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. پاکی، اخلاص، تقوا. چه صدایی رو شنید؟ این صدا رو، یا موسی انی انا الله لا اله الا انا فستم لما یوها. موسا، خدا هستم که مستقیم باهات صحبت میکنم، همه وجود تو گوش کن بشنو چی میگم. انختر تو که انتخابت کردم، حالا فستم لما یوها. چی گفت خدا بهش؟ چی گفت؟ چه دستوری داد؟ اولین برخوردش با خدا. اقم الصلاة لذکری، موسی نماز. چی بگیم دیگه درباره نماز؟ تمام این جریانات و خدا برای موسی پیش میاره، عبورش میده، تسویهش میکنه، تا به مقام پیغمبری برسه، وقتی میرسونتش، اولین دستور خدا اقیم الصلات لذکری، نماز، برای اینکه همیشه به وسیله نماز توجه قلبی به من داشته باشه، لذکری، توجه قلبی، تا بقیه آیات مربوط به نماز. من خسته و ناتوان و زارم، جز تو در دیگری ندارم. با این همه نامرادی و غم، در رحمت تو امیدوار. دانم که تو دست من بگیری، هرچند دلی سیاه دارم، زیرا که تویی امیدم. دختر دارم میدونید الان در جریانش هستید یا قبلن بودی، گریه دختر قلب آدمو میسوزونه. وقتی هم بهانه چیزی رو میگیره نمیشه راحت آرامش کرد. زین العابدین بغلش گره دور خرابه میگردونده، ولی گریه میکرد و میگفت بابامو میخوام. خواهرش سکینه بغلش میگره آروم نمیشد و میگو بابامو میخوام. عمه بغلش میگره آرام نمیشد، تا وقتی سر باباشو براش آوردم. اون وقت که دخترام اون کوچیک بودن یادتونه، تا گم شدشو پیدا میکرد میدوید میگفت پیدا کردم چیزی که گم کرده بودم، تا سر بریده رو بغل گره رو به عمه کرد. عمه بیا گم شده پیدا شد. کو کنج خراب شب اردا شده پدر فدای سر نورانی سنگ جفا شکست پیشانی بس یه دویدم عقب گفل های من از ره شده پر آبل اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اللهم ایّد واحفظ وانصر امام زماننا اللهم اهلك اعداءنا وجعل عاقبت امرنا خیرا.